أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالی. با عنایت خداوند امروز حکمت دوم نهج البلاغه رو میخونیم. و قال علیه السلام ازرا به نفسهی من استشعر طمع. این سخن رو حضرت که مقداری هم اضافه تری هم داشت، مطالب اضافه تری داشت، به مالک اشتر گفتن که یا مالک احفظ انی هذا الکلام، این سخن که میگویم خوب به حافظه بسپار. و اون هایش ها سکته و اینش هم امر حاضره و آیه این مطالب رو خوب به حافظه بسپار و روش فکر کن، دقت کن. من فرمودم یا مالک بخزه مروعته من و افیقینو، خیلی تضعیف کرده، سطحشو پایین آورده، مروعتشو، کسی که یقینش ضعیفه. رعایت مروت رو همه خوب میدونند، نامردی رو همه بد میدونند. نه چی وارد، چرا وارد این میدون میشن؟ به خاطر اینکه باورها و یقینشون ضعیفه. خب حالا ادامهش همین حکمت دو است. از را به نفسهی من استشعر طمع، یعنی حقره نفسهو من استشعر طمع، خودشو حقیر کرده اون که لباسی از طمع می پوشد، لباسی که به بدنش می چسبه، یعنی اصلا چسبیده روی طمع به این شخص. اینجور افراد حقیر می شن. طمع زیاده خواهیست، حرص هم زیاده خواهیست، هر دوش هم بده، اما طمع فرق دارد با حرص. طمع زیاده خواهیست که از یک شخصی دارد، دنبال این سلطان و رئیس می دود. یک شخصی نه، ممکنه دنبال کسی ندود، به شخصی هم کار داشته باشد، زیاده خواهی و حرص داشته باشد، اونم خیلی بده. ولی طمع اینه که پای یک شخصی هم در میانه، همینه که دنبالی مسئولین میدوند و میدوند که احتمالا شاید یک چیزی گیرشون بیاد. اینا مصادیق این افراد طمع هستن. خود را حقیر کرده کسی که لباس طمع میپوشد. امام سجاد فرمود تمام خیر رو من در این میبینم که از اون چه در دست مردمه قطع طمع بکنید، نظر بون نداشته باشه. رأیت الخیر کله قدش طمع فی قطع طمع اما فی عید الناس. و در نهج البلاغه است افراد طمع اینا ذلیلن، افراد طمع اصلا آزاد نمیشن از ذلتشون. یک عبدی رو میشه آزادش کرد، میخرنش، حالا نصفشو یا همشو، خلاصا کم کم آزادش میکند. اما اونه که تمایه ذلت داخل این شخصیتشه، دنبال اینو میدود کی میخواد آزاد بشود. از تمایه قل معبد، تمایه یک بردگی همیشگیست. از تامه فی وثاق ذل، در بند ذلت از انسان تمکار. وقتی انسان تمایه میکند و عقل میخواد چکار میکند، دنبال این که بخواستش برسد، زیاده خواهیاشو از زیده هم بگیرد. ولی اینجاست که دیگه عقلش هم کار نمی کند. اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، بیشترین زمان و مکانی که عقل زمین می خورد زیر برق طمع است. خب انسان طمع ما ازش عزت و حریت و عقلانیت نمی خواد. یه حرفا نیست، کسی که می خواد عقلانیت میخواد، حریت میخواد، عزت میخواد، دور طمع رو باید خط بکشه. اونم که دنبال زیاده خواهی راه میفتن اصلا کاری به عزت و به عقل و این حرفا ندارن، دنبال زیاده خواهی خودشون هستن. حتی اگر عالم باشد در فرق نمی کند، عالم هم باشد وقتی زیاده خواه است از زیاده خواهی میبینید. دیدیم که علمایی که شدن چی؟ علما دربار در طول تاریخ هم بوده است، دینشون میذارن بر این کارها. در روایت است که طمع یک سنگ صیقلی است که لا تثبت علیه اقدام العلماء، عالمم اگر باشه اونجا میفتد، اصلا وارد این میدون کسی نباید بشود. از حریت حرف نزند، از عزت حرف نزند کسی که دنبال طمع است. در تایید و توضیح بیشتر این مسئله نکته تاریخی رو بگیم. معاویه علی اله میخواست برای یزید بیعتگیری کند که او بشود ولیعت. شخصی به نام هانی که رئیس عراقی های شام بود گفت عجب العجب لمعاویه یریدن یغسرنا علی بیعت یزید و حالوه حالو و ما داکه و باه بکائن. گفت خیلی عجیب است، معاویه به زور میخواهد بیعت برای یزید بگیرد؟ یزید معلوم الحال مگر ما میگذاریم؟ خبر رو به معاویه دادن. تو خیلی هم راحت نیست که بخوای بیعت برای یزید بگیریم، عراقی های اینجا به فرماندهی هانی از الان مخالفتشون رو شروع کردند. معاویه زرنگبازی در آورد، یک غلامی رو فرستاد، گفت این حرفایی که میگم برو بزن و پاسخشو بیار. این غلام آمد در خانه هانی در زد، گفت ببخشید آمدم نصیحتت کنم، شما اینجور صریح نه حرفا رو میزنی، معاویه که مثل ابوبکر عمر نیست که تحمل نداره دا، اون بیچارت میکنه دا. بعد بیان بهش گفت که پاشو برو، این حرفا رو معاویه به تو گفته که بیا به من بگی. گفت نه من معاویه رو کجا دیدم؟ گفت هنوز که کتری نخوردی پاشو برو، این حرفا از لحان خودت بزرگتر او اعداد داده است. این غلام آمد نزد معاویه، گفت پاسخ این شد، او فهمید که شما مرا فرستادی، با این که منکر شدم بیرونم کرد. معاویه دست به یا برداشت که خدای کمکم بکن، یهانی خیلی آدم سختیه، ما چطوری بو غلبه کنم؟ فکر کرد و از راه تمه وارد شد. یه وقت گفت این عراقی هایی که در شام هستن دعوتشون کنیم بیان، این نام را افتادن آمدن. خب برای چی میرید شما؟ دیدن آقای هانی هم آمد اینجا بود که معاویه خوشحال شد، گفت مثل که روش ما اثر کرد. اگر واقعا شما دنبال حریتید و معاویه رو قبول ندارید، خب نروید اون مهمانیشون. بعد آمد و کاغذهایی داد به همه شون، به هانی هم داد و هم گرفت، گفت خب برگ برنده دوم، گفت خواسته هاتون رو بنویسید. هانی که خواسته هاشو نوشت، بعد معاویه بهش گفت که چرا کم نوشتی اضافهش کن؟ گفت کاغذ ندارم. گفت یه کاغذ دیگر باز نوشت، گفت بنویس. گفت یه خواسته هم تموم شد. گفت برای اقوامت بنویس، برای دوستات بنویس. باز نوشت، گفت بازم بهت کاغذ میدم بنویس، هر چی دلش خواست نوشت. گفت بازم بنویس، کم نوشتی. گفت حاجتون بقیت یا امیرالمومنین، یه خواسته دیگه باقی مونده است ای امیرالمومنان. همین آقا به معاویه گفت ای امیرالمومنان، گفت چی رو خواستن؟ گفت من رو مسئول بیعتگیری کنید برای یزید پسر شما. گفت حتما این کار رو میکنم، اهلش هستی تستاهل، اهلش هستی. اگر دنبال حریت و عزتن باید دست از طمع بردارن، به زید و عم کار نگیرن، ولی داستان این است. وردی به دل من کشف انظوره، در این حکمت حضرت سه عامل ذلت رو مطرح میکنند. آن گونه که در ذهنم هست 17 مورد حداقل عامل ذلت مطرح شده در کلمات رسال. پس اولیش چی شد؟ اگر میخواهید عزیز بشوید دولت طمع را حد بکشید، انسان طمع ذلیل میشود، این از عوامل ذلت هستم. رضی به دل من کشف انظوره، راضی به ذلت شده کسی که پرده بردارد از مشکلات و ضررهاش. چی همیشه مشکلاتمون رو میگیم؟ یه وقت شاد سخن بگیم، خوش برخورد باشیم، آقا چه مشکلی داری؟ مشکل ندارم، خودت مشکل داری. مشکل هم داشته باشن شما مگه میخوای حل بکنی؟ خدا حل میکند، اهل بیت حل میکند، و کسان دیگه بودن اهل بیت خدا هستن و اونا کار داریم، به شما ما کاری نداریم. رضی به ظلم من کشف انظوره، راضی به ذلت شده اون که پرده بر می دارد از مشکلات و ضررهاش. اون طرف یا دوست شماست یا دشمن شماست. مشکلات رو میگی، اگه دوست ناراحت میشه اگه دشمن شاد میشه، و ما هیچ کدوم اینه نمیخوایم. و ابو ذر عوامل عزت رو همش رعایت میکنه. در حکمت 289 دارد. کانالی فیما مدا اخون فلا در گذشته این برادر دینی داشته، محصولش ابوذر است. گرچه بعضی میگن محصول شخص دیگری است، عثمان ابن مزعون، که ما اونجا توضیح دادیم نه محصول ابوذر است. یک برادر دینی من داشتم در گذشته، کان یاده محفیعین سقر دنیا فیعین، خیلی در نظرم او بزرگ بود چون که دنیا در چشم او کوچک بود. پدرد و کان خارجن من سلطان بطنه، این آقا خارج بود از سلطان شکمه، شکمش بر او رئیس نبود، پس اهل طمع نبود، اصلا زیاده خواه نبود. اصلا بد دارد که کان اکثر و دهرهی سامتا، بیشتر وقتها سکوت با فکر داشت. چون یکی از عوامل که همینجا میخوانید اینه که انسان به زبانش مسلط بشه، و اگه میخواد عزیز باشد مسلط بود به زبانش. کان ضعیف مستضعف، او ضعیف و مستضعف بود، من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم. البته وقتی بحث جدی می شد کان لیث قاب و سلوار، شیر جنگل افعی بیابان بود. و در همینجا دارد کان لا یشکو وجن الا عند برعه، شکایت از درد نداشت مگر وقتی که خوب شده بود، یعنی نمی آمد مشکلاتش رو بگه. پس هم شکمش بر او مسلط نبود، طماع نبود، هم زبانش در اختیار خودش بود، صامت بود، هم که مشکلاتش رو نمی گفت. کان لا یشکو وجن الا عند برعه، بله وقتی خوب می شد می گفت آگه چیزی نیست، ما هم قبلا مشکل داشتیم حل شده، بله شما حل می شود. ولی وقتی که مشکل بود که نمی گفت. آیه قرآن دارد اما به نعمت ربک فحدث، برید نعمت های خدا رو بگوید، مشکلاتی که حساب کتاب خودشو دارد. سه روز اگر انسان مشکلاش را نگوید به خاطر خدا، خدا حل میکنه، روایت داریم رو. و هاون از علیه نفسه من امر علیها لسانه. خب عامل سومی که اگر رعایت نکنیم ذلیل میشیم و رعایت کنیم عزیز میشی، زبانه. اگر زبان امیر باشد همیشون بی حساب حرف بزنی ذلیل میشی، اما زبان در بند باشد، بدونیم چی بگیم، کی بگیم، فکر کنیم، احمقانه حرف نزنیم. انسان احمق حرف میزند بعدن فکر میکند، روایت این را میگه. خب اگر انسان به زبانش مسلط باشد عزیزی، بله باز ذلیل است. هانت علیه نفسو، شخصیت انسان خار است، حقیق و نفسه. چون این شخصی که امر علیه لسانه، امیر کرده بر نفس زبانش را، زبان که نباید امیر باشد، زبان باید اسیر باشد، زبان باید در بند باشد، نه مثل احمق آدم اول حرف بزند بعدن فکر بکنه، که کل مشکلات برای خودش و بقیه میاره. راحت الانسان فی حفظ لسان، میخوای راحت باشی زبانتو مواظب باش. هم راحتی بر انسان میارد اگر انسان مسلط به زبانش باشد، هم عزت بر انسان میارد. خب حالا اگر همینجوره که هر کیشد آبرو خودشو که میبرد بماند، آبرو رئیسش هم میبرد، میگه کی این سر کار آورده که اینجور اینطوری حرف میزند. که معاویه یکی از مسئولینش جایی صحبت کرد، خبر دادن، گفتن میدونی معاویه چه گفته است؟ او گفت چه گفته؟ گفته که مجوس را خدا لعنت کند، لعن الله المجوس، یعنی که هون امهات اینها با مادراشون ازدواج میکنن. والله لو اعطیت عشرت آلاف درهم ما نکت امی، به خدا قسم 10,000 درهم به من بدن با مادرم ازدواج نمیکنم. گفت این آدم بی عقل، آبرو خودشه که برد، هیچی آبرو ما هم برد. این معنیش اینه که 11,000 درهم بهش بدن حتما با مادرش ازدواج میکنن. بعد نمیگه کی یه سر کار گذاشته، بیرونش میکنید، ازلش کرد. افرادی که به زبانشون مسلط نیستن، آبرو خود و رئیسشون همه رو با هم میبرن. در هر صورت سه عاملی که میتونه ذلت بر انسان بیاره یا عزت بیاره، بسته به نوع عمل کرده ماست، اینجا مطرح شد. طمع اگر باشد انسان، اگه مشکلاتش رو همه جا مطرح بکند یا زبانش رو همیشه در اختیار نداشته باشد هر حرفی را بزند، ذلیل می شود، اما اگر قانع باشد. اصلا کاری به اموال مردم ندارد، به زید ام کار ندارد، به این رئیس اون رئیس کاری ندارد، مشکلاتش هم نمیگه و بعد هم زبان در بند او و اسیر اوست. این آقا روز به روز عزتش بیشتر می شود. بی خود نیست که افراد از چشم می افتن، خودشون یک کاری کردن که محبوبیتشون و عزتشون رو از دست دادن. مواظب زبانشون باشن، همش از مشکلات نگن، دنبال این رئیس را نیفتن. اگر می خواهند عزیز باشند. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.